سابقه طنازی ایرانیان نه از سر شوخ و شنگی و دلسیری تاریخی و نه به دست تلخکان درباری که در هجو و هزل زیردستانی است که امیران و خواجگان را نقل و نبات نثار کرده اند و شرمساری از اهل و عیال را در شرمنده کردن اصحاب جلالت و ارباب نعم دیدند. سابقه هجویه های سروده شده در ذم سرداران قبایل مهاجم نخستین نمونه های طنزآوری است. در سده های نخست شعر فارسی، آنجا که دربار مأمن شاعران بیکار پرمدعای پرگوست، مدح از حد گذشته شاعران در حق ممدوح گاه خود به طنز میماند که اغراق و بزرگ نمایی از اسباب طنز پردازی است. در گودالی امیر در جریان بود و مردی تشنه از درخت گردو بالا رفت و درخت را تکان داد. گردوها در آب می افتاد و همراه صدای زیبای آب حبابهایی روی آب پدید می آمد. مرد تشنه از شنیدن صدا و دیدن حباب لذت می برد. مردی که خود را عاقل می پنداشت از آنجا می گذشت. به مرد تشنه گفت: چه کار می کنی؟ مرد گفت: تشنه صدای آبم. عاقل گفت: گردو گرم است و آتش می آورد. در ثانی گردوها در گودال آب می ریزند و تو دستت به گردوها نمی رسد. تا تو از درخت پایین بیایی آب گردوها را می برد. تشنه گفت: من نمی خواهم گردو جمع کنم. من از صدای آب و زیبایی حباب لذت می برم. مرد تشنه در این جهان چه کاری دارد جز این که دائم دور حوض آب بچرخد؟ طنز گرچه طبیعتش بر خنده استواره، اما خنده را تنها وسیله‌ای می انگارد برای نی به هدفی برتر و آگاه کردن انسان به عمق ناراستی‌ها و نادرستی‌ها. صابر قدیمی امروز هم با یکی از طنز پردازان نامی کشورمون گفتگوی انجام داده که بشنوید.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست دارد. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. من صابر قدیمی هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های شکرخند در این ایام نوروزی در کنار شما هستیم و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین. شما رادیو گفتگو رو گوش میدین و قراره که امروز میهمان صدای یکی از نازنینانی باشیم که سالیان سال در ارتباط با طنز تحقیق و پژوهش داشتند و آثار ارزشمندی رو تولید کردند و در اختیار مخاطبین قرار دادند. و نکته جالب این که در مقطع ارشد و دکترا پایان‌نامه و رساله دکتراشون در ارتباط با طنز هست. در مقطع ارشد طنز در دفاع مقدس رو بررسی کردند و نتیجه این پایان‌نامه کتاب ارزشمند خنده‌های عمل نکرده شده. و همچنین رساله دکترایشون طنز در ادبیات عرفانی هستش که حالا به هر حال در ارتباط با این مباحث ارزشمند حتما صحبت‌های جذابی خواهیم داشت. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر عبدالرضا قیصری عزیز و سال نو رو تبریک عرض می‌کنم خدمتشون.
بنده هم سلام عرض می‌کنم و برای شما همه هموطنای عزیزم سال ان شاء الله موفق و پر از شادی و انرژی و طنز انشاءالله آرزو میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. چقدر خوبه که تو این برنامه ما میتونیم یه مقدار تخصصی تر در مورد این مضامین صحبت کنیم و فراتر از تعابیری که معمولا مطرح میشه در ارتباط با چیستی طنز صرفا یا تفاوتش با سایر شاخه های شوخ طبعی. میخوام که بریم سراغ طنز در دفاع مقدس و اینکه نکات مختزی رو برامو بفرمایید که اولا شما چه چیزهایی در این کتاب بررسی کردین و چه نتایجی رو به همراه داشته و نکاتی که صلاح میدونین رو در اختیار ما قرار بدین که استفاده کنید.
خب البته شما لطف دارید در بحث طنز دفاع مقدس، من چون که توفیق داشتم سال 87 وارد شدم به عنوان اولین دانشجویان رشته ادبیات پایداری کارشناسی ارشد در دانشگاه کرمان ورود پیدا کردیم به این رشته. طبعا با اون پیشینه علاقه‌مندی به طنز که در من بود، به پیشنهاد خودم و پذیرش استادان به موضوع طنز در خاطرات دفاع مقدس پرداختم که بحث شیرین و شیوایی بود و حاصلش هم کتاب خنده های عمل نکرده شد. توی این موضوع البته جای کار بسیار هست در بحث دفاع مقدس. خوشبختانه تولیدات وجود داشته، همچنان هم وجود داره، اما به زوایایی از فرهنگ دفاع مقدس از جمله طنز و شوخ‌طبعی زیاد پرداخته نشده و این ظرفیت همچنان باقیه که بشه در حوزه خاطرات و داستان و ایبسا شعر کارهای شایسته‌ای همچنان انجام بشه. اما تو اون پژوهش من توی دو بخش طنز، خاطرات طنز جبهه و جنگ و خاطرات طنز اسارت، نمونه های شاخصی رو که چاپ شده بود، منتشر شده بود در اکثر نقاط کشور، جاهای کشور پیدا کردم و اینها رو ساماندهی کردم، دسته‌بندی و تحلیل.
و خروجی که شما بعد از بیان فرضیه ها و در از اهداف تحقیق داشتین چطور بود؟ یعنی به چه نتیجه رسیدین در انتها پس از بررسیش؟
خلاصه من اگر بخوام اون نتیجهی که آید شد رو بگم، این بود که مضامینی بود که توی طنز دفاع مقدس وجود داشت از طرفی، از طرفی مهم اون اهدافی که دنبال می شده از در واقع ایجاد این طنزها و نوشتنشون. فی المثل ما یک هدف کلی و غایی رو تعریف کردیم به نام ایجاد نشاط و روحیه، حفظ روحیه مبارزه و شهادت طلبی رزمنده ها، که خب هدف مهمی بوده که نتیجه خیلی وقتا نتیجه این شوخ طبعی ها ایجاد این نشاط بوده. و بعد از اون انتقاد بوده، طبعا که ما در تعریف طنز انتقاد رو به عنوان یک پایه اصلی میشناسیم، این طنزها، شوخیها خالی از انتقاد نبوده. این موضوعاتی که مورد نقد قرار گرفته توی طنزهای دفاع مقدس فهرست کردیم، نمونه ها رو آوردیم و سعی کردیم که نشون بدیم که طنز در چه جهاتی و با چه اهداف و اغراضی با چه مضمونهایی در خاطرات دفاع مقدس انعکاس داشته. و البته در فصل دوم در بحث طنز اسارت هم به همین منوال تلاش شد که مضمون ها و طبعا اشاره به شگرد ها و زمینه هایی که وجود داشته، از جمله خیلی جالبه بدونید مثلا بحث اختلاف زبان توی مثلا فضای اسارت خودش یه بستریه برای ایجاد موقعیت های طنزآمیز که خب توی کتاب من نمونه هایی را آوردم که میتونه خیلی برای مخاطبان خوندنی باشه.
بسیار خوب. و فکر میکنم که در ذیل هنجارگریزی های زبانی این اتفاقات میفته و نمونه هایی رو مثلا ما تو بعضی از فیلم های طنز دفاع مقدس که ساخته شده بود دیدیم، مثلا همون تعبیر درود بر صدام یزید کافر یکی از اونها بودش و یا بازی های دیگه که به این شکل ساخته می شدش. از این بحث که بگذریم و بحث ارزشمند، یه چقدر خوب که اشاره کردین هنوز خیلی جای کار داره، با اینکه پژوهش های خوبی صورت گرفته مثل همین کتاب ارزشمند خنده های عمل نکرده، اما واقعا عرصه وسیعه و از زوایای مختلف میشه به اون پرداخت. بریم سراغ طنز در متون عرفانی و اون مباحثی که شما بررسی کردین. خود طنز در مثنوی، من در جریان هستم که جناب دکتر امینی کتاب خندمین تر افسانه رو کار کردن و قبلتر هم نمونه هایی بوده و همچنین حالا در طنز در آثار عطار توسط جناب دکتر ثروتیان یک کاری انجام شده. میخواستم ببینم که شما بعد از بررسی وجوه طنز متون عرفانی ما که حالا هم حدیقه بوده هم آثار عطار و در کنارش مثنوی معنوی هم بوده، چه خروجی هایی و چه دستاورد هایی داشته و چه مباحث ارزشمندی رو ما میتونیم بشنویم و لذت ببریم از فرم شما؟
باید خدمتون عرض کنم که در نگاه اول شاید وقتی میگیم مثنوی های عرفانی و ادبیات عرفانی و نام میبریم از بزرگانی مثل سنایی هم دو که فرمودید و عطار و مولانا، شاید به نظر نیاد مثل هم مبحث دفاع مقدس، شاید در نگاه اول به نظر نیاد که طنز میتونه توی این قضایا خیلی جدی باشه و حضور جدی داشته باشه و به صورت جدی هم به کار گرفته شده باشه، اما این اتفاق افتاده و از جهات ساختاری و در واقع تکنیکی بعضن از هم الگو میگیرن و از جهاتی با توجه به نگاه خودشون، مرتبه عرفانی نگاه خودشون و زاویه دید و زبان و دستگاه فکری که دارن استفاده متفاوتی و گاهی متناقضی از گونه های مختلف شوخ طبعی دارن که حالا البته طنز هم توی این میدان خیلی تاخت و تاز خوبی داشته. استاد سنایی در واقع پایه‌گذار مثنوی عرفانی هستن به اون سبک و سیاقی که ما میشناسیم، طبعا اونجا به نوعی و در مصیبتنامه عطار که عنوانش هم یه تناقضی داره دیگه، یعنی اسم کتاب مصیبتنامه هست اما مالامال از طنزهایی است که در واقع در قالب تمثیل‌ها و حکایت‌های طنزآمیز به خصوص و بعضن حالا این نکته شاید مهم باشه، طنزی که برآمده از نگاه فلسفی و عرفانی این بزرگواران هست که شاید مثلا بیشترین اهمیت رو در بین گونه‌های مختلف طنزی که توی آثارشون هست داشته باشه، که برآمده از نگاه در واقع اون تناقض‌هایی است که یک عارف و با بعضن با نگاه فلسفیشون یا نگاه کارشناسی خودشون پیش میرسن و اینها رو مطرح میکنن.
بسیار خوب. و اینکه ما نمونه های متعددی از داستان‌های شوخ طبعانه داریم در آثار مولانا که بی‌نظیره و مثلا من همین دیشب داشتم کتاب خواندنی‌های ادب فارسی دکتر حلبی رو که می‌خوندم، هر چند تا که می‌رفتیم جلو یک نمونه بسیار خواندنی از مولانای عزیز بود و این نکته شاید برای شنونده‌ها جالب باشه که چقدر داستان‌های طنزآمیز در آثار سنایی، عطار و مولوی هست. و در کنار همه اینها نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردین، سنایی بنیانگذار در اصل مثنوی‌های عرفانی و در کنار این قضیه بنیانگذار شعر طنز هم هست به از دید خیلی از طنز پردازان و پژوهشگران، چون ما نمونه های طنز بی‌نظیر رو در آثار سنایی میبینیم، حتی در غزلیاتش، و میبینیم که به نقد وضعیت کنونی پرداخته. بعضی جاها خب رنگ طنزش و لبخندش بیشتره، اما ماهیت طنز که همون نقد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هست رو بسیاری در آثار سنایی بررسی کردن و متوجه این قضیه شدن که ایشون بنیانگذار طنز فارسی هم میتونن باشن به اون چیزی که امروز اطلاق میشه.
همینطوره، من هم توی پژوهش‌هایی که کردم به این موضوع نزدیک شدم و فکر میکنم که سخن شما دقیقه. باید بگم که شاعران مثنوی سرای عرفانی ما در درجه اول به عنوان انسان‌های بسیار حساس، تیزهوش و متعهد توی شرایط اجتماعی خودشون که حضور داشتند، این حساسیتشون، این تعهدشون باعث شده که با استفاده از زبان ادبی و شعر قویشون معضلات، مشکلات به زیبایی به شعر بکشن و نتیجه خیلی شیرین شده. بله. و چقدر لطف داره که سراغ این آثار بریم.
بسیار خب. من به عنوان حسن ختام یک دو بیت از اسرارنامه عطار بخونم برای شنوندگان عزیز که ببینید نمونه ای از طنز که بنده عرض میکردم و جناب قیصری میفرمودند این بودش که: یکی پرسید از آن شورید ایام که تو چه دوست داری؟ گفت دشنام، که هر چیزی که دیگر میدهندم به جز دشنام منت مینهندم، که ببینید یک استثناء منقطعی صورت گرفته و چقدر زیبا نشسته. بریم سراغ این که به عنوان استختام شعری از شما بشنویم با لهجه و گویش بی‌نظیر شیرازی یا فارسی.
خب من شعر به لهجه شیرازی، خودم شیرازی سران نیستم، فقط بعضا حفظ هم از دوستان، ولی شعر طنز میخونم براتون از خودم.
چقدر
سلامت باشید. یه شعر کوتاه و یک غزل اگر اجازه بدین.
بفرمایید.
پدر بزرگ فقیدم که داشت آلزایمر، پدر بزرگ فقیدم که داشت آلزایمر، همیشه در پی مالیدن پمادش بود. سه بار اسم مرا روز عید میپرسید، ولی هزاری عیدی نداده یادش بود.
آفرین.
این تقدیم به پدر بزرگ فقیدم
خدا رحمت
و همه شنوندگان عزیز، و یک شرح حال هم از خودم خیلی کوتاه.
بفهم.
منم آن طنز نویسی که تنم میخارد، منم آن طنز نویسی که تنم میخارد، که اگر طنز نگویم دهنم میخارد.
خیلی خوب.
عضو هر انجمنی میشوم از آن ساعت، حس عضویت در انجمنم میخارد. چنده هم موقع دیدار تو بعد از یک سال، تا می آیم به تو حرفی بزنم میخارد. مرد و مردانه بگویم که همین حالا هم جای دمپایی دیروز زنم میخارد. وقت دفنم نهراسید اگر جم خوردم، چه کنم مرگ تو دارد کفنم میخارد.
چقدر خوب، چقدر هنرمندانه و جذاب. دست شما در نکنه جناب قیصری. خیلی خوشحال شدم که امروز در کنار شما بودم و با هم دیگه در برنامه شکرخند از شبکه محترم گفتگو میزبان و میهمان شنونده های عزیز کشور عزیزمون ایران بودیم. امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشین و شما و تک تک شنونده های عزیز رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم از طرف همه طنزنویسان استان فارس، شما و از همه عزیزان و مخاطبان که تحمل کردن صحبت‌های ما رو تشکر می‌کنم و انشاءالله سال خوبی در پیش باشه.
قربون شما. خدا نگه.
خدا نگه.
ممنون که امروز همراه ما بودید. روز و روزگارتون همیشه بهاری. تا فردا، خدا نگهدار.
فرمانده لشکرت برادرشو نزاش بیارن عقب.
حتی داری پارتی بازی میکنی، خجالت بکش.
من خسرو هم، من مهدی باکری نیستم.
یا همه یا هیچ کس. این موقعیت مهدیست.
بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سربلند باشید و موفق. دنیا رو براتون شاد شاد و شادی رو براتون دنیا دنیا آرزو مندم.
آمد بهار جانها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق بربر، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جانها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا. رقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا ای خوش کمر برقصا چو باران آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا در دست جام باده آمد بطن پیاده گرنیستی تو ماده سال شاه نمی
خوب شنوندگان عزیز و ارجمند فصل دوم سفرها آغاز شده و عده‌ای از هموطنانمون از امروز یعنی این هفته دوم رو برای مسافرت هاشون در نظر گرفتند. اجازه بدید که ما هم سری بزنیم به هواشناسی، سازمان هواشناسی، ببینیم هوای کشورمون به چه صورت هست و هموطنان عزیزمون در این روزهایی که در سفر هستن برنامه‌ریزی بفرمایند، چون به هر حال این دوستان قرار هست که بیرون برن از طبیعت استفاده کنن و آگاه بشن از هوای سراسر کشورمون که خدای نکرده دچار مشکل نشد. در خدمت سرکار خانم رفیعی کارشناس هواشناسی هستیم. خانم رفیعی خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک. امسال من موفق نشدم تا این لحظه با شما صحبت کنم، اولین شیفت کاری بنده هست بعد از تعطیلات. براتون سالی پربار و پربرکت آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همه هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم و فرارسیدن سال نو رو حضور شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان و هموطنان عزیزم هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی سراسر آرامش و سلامتی برای همه باشه.
انشالله برای همه. در خدمت شما هستیم خانم رفیعی، بفرمایید هوای کشورمون در این روزها چه
بله حضورتون عرض میکنم. امروز در آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، اردبیل و گیلان و مازندران بارش باران گاهی رعد و برق رخ میده. مناطق سردسیر و کوهستانی این استانهایی که ذکر شد هم بارش ها به شکل برف خواهده بود، همچنان که صبح ساعت اولیه صبح بارش ها در مناطقی از آذربایجان های شرقی و غربی همینطور اردبیل و کردستان به شکل برف گزارش رو داشتیم و وزش باد شدید موقتی رو هم این مناطق تجربه میکنن. ضمن این که امروز در بخشایی از استانهای همدان و کرمانشاه، زنجان، مرکزی، تهران، البرز، قزوین و شمال شرق کشور، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان بارش به شکل پراکنده خواهد بود که همراه با وزش باد شدید موقتی هست و فردا هم بخشایی از شمال غرب و سواحل دریای خزر بارش خواهند داشت. روز دوشنبه علاوه بر سواحل خزر، مناطق شمالی و شمالی شمال شرق کشورمون بارش پراکنده رو تجربه میکنن. گاهی وزش باد رو همین مناطق خواهند داشت و روزهای سه شنبه و چهار شنبه دیگه در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود. ضمن اینکه امروز در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور، همینطور جنوب شرق وزش باد شدید خواهد بود که در مناطق مستعد گاهی همراه با خیزش گرد و خاک خواهد شد، از جمله در خراسان جنوبی، مناطقی از خراسان جنوبی، استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان. و این شرایط جوی رو برای روزهای یک شنبه و دوشنبه هم در جنوب غرب و سواحل جنوبی کشور انتظارش رو خواهیم داشت. روز سه شنبه پدیده غالب در شرق و جنوب شرق کشور همچنان وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهد بود. آب‌های جنوبی کشور از جمله آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز از امروز تا روز سه شنبه همچنان مواج خواهند بود و فعالان دریایی باید توجه لازم رو داشته باشند. همینطور در واقع سفرهای تفریحی که در این جزایر در واقع در این بنادر انجام میشه بایستی حتما توجه لازم رو داشته باشن، چون ارتفاع موج افزایش پیدا میکنه و مخاطرات رو به همراه خواهد داشت برای به ویژه در واقع قایق‌های سنگین و نیمه سنگین. روزهای دوشنبه و سه شنبه هم دریای عمان این شرایط رو خواهد داشت و مواج و متلاطم خواهد بود. برای مسافر سواران عزیزم که بایستی گفته بشه که مناطق به ویژه گردنه ها و مناطق کوهستانی که بارش برف رو دارن هم کاهش دید در این مناطق هست. لغزندگی جاده ها بایستی خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند و در واقع گاهی مواقع هم که وزش باد شدید خواهد بود در این مناطق سبب کولاک خواهد شد، دید رو پایین میاره و در واقع در بعضی از نقاط هم احتمال آب گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و احتمال برخورد صاعقه به ویژه در ارتفاعات وجود داره.
بله که بیشتر فهمودین که غرب و شمال غرب هست دیگه.
بله شمال غرب و همینطور شمال شرق. بله مناطقی از شمال شرق کشورمون سواحل کلن این دو سه روزه این مناطق بارش رو خواهند داشت. برای تهران هم که عرض کنم امروز حداکثر دما 15 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم و حداقل دما هم 8 درجه بالای صفر شد امروز صبح، نسبت به دیروز 2 درجه کاهش پیدا کرد و انتظار داریم که فردا هم حدوداً 8 یا 9 درجه بالای صفر رو دمای صبح رو داشته باشیم. و از نظر شرایط جوی هم امروز در واقع در طول روز تهران وزش باد رو داره، بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد شد، در ساعت‌های بعد از ظهر نیمه ابری خواهد شد و بارش پراکنده رو هم خواهیم دید.
خیلی متشکرم خانم وکیل، براتون روز بسیار خوبی آرزو می‌کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و هموطنان عزیز رو از هوای کشورمون باخبر کردید.
خیلی متشکرم، انجام وظیفه است. شما رو همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنونم از لطف شما. خدا نگهدار
شما. خدا حافظ.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باشه نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. موکت این رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند رباعی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی. صدای واقعیت، پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
خب عزیزان همراه، با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان روزنه بهاری.
روزنه بهاری. آنگاه که زمین شکوفه دهد، باران ببارد، بهار بیاید، زندگی رنگ عشق خواهد گرفت. ب به نام خالق زیبایی ها، خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به روزنه